بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردم که صاحب جواهر فرموده که لا ضرر دلالت میکنه بر نفی مشروعیت معاملات قبلی. میرزا حبیب الله رشدی اومده این کلام صاحب جواهر رو توجیه کرده. علت توجیه هم اینه که اگر بگوییم معامله قبلی مشروع نیست، یعنی اینجور معاملات باطله، در حالی که معاملات قبلی باطل نیستند. کسی سر مردم کلا بگذاره که معامله که باطلی، معامله درسته. به همین جهت میرزا حبیب الله رشدی فرموده که مراد صاحب جواهر این است که ما یک دلیلی داریم، میگوید احل الله البیع، که معنیش اینه که خداوند بیع رو امضا کرده. یه دلیل دیگر داریم، میفرماید اوفو بالعقود، که دلالت میکنه بر لزوم معامله، یعنی معامله غیر از این که صحیحه لازمم هست. بعد میرزا حبیب الله فرموده که در اینجا لا ضرر مردد است بین این که یک تخصیص بزنه یا دو تا تخصیص، و همیشه یک تخصیص اولاست نسبت به دو تخصیص، به خاطر اینکه اگر که لا ضرر احل الله البیع را تخصیص بزنه، معنیش اینه که معاملات قبلی صحیح نیستند و لازمم نیستند، یعنی دو تا تخصیصه. اما اگر که اوفو بالعقود را تخصیص بزنه، فقط یک تخصیصه، معاملات قبلی صحیح هستند اما لازم نیستند، اوفو بالعقود را تخصیص زده، و یک تخصیص ترجیح داره بر دو تخصیص. نتیجهش اینه که معاملات قبلی صحیحند اما لازم نیستند. این فرمایش ایشون. بعضی ها به آقای رشدی اشکال کردند، گفتند که اصل این قاعده درسته که یک تخصیص ترجیح داره بر دو تخصیص، اما ربطی به مانحن فیه نداره. در مانحن فیه امر دائر است بین یک تخصیص و یک تخصیص دیگر، چون اگر که لزوم را تخصیص بزنه، یعنی بگوید هر معامله ای لازم است الا قبنی، الا قبنی، این میشه یک تخصیص. اگرم صحت را تخصیص بزنه بازم یک تخصیصه، هر معامله ای صحیح است الا معامله قبنی که صحیح نیست. وقتی صحیح نبود، لازمه صحیح نبودن اینه که خب لازمم نیست، یعنی نه صحیحه و نه لازم. این اشکالی که بعضی ها به حبیب الله گرفتند. بله همین، یعنی وقتی که صحت رو تخصیص دادیم یعنی دیگه اصلا موردی نداره برای اصالت و لزوم. و اما جواب این فرمایش، جواب این اشکال، این اشکال فکر میکنم به میرزا حبیب الله وارد نیست، به چند جهت که اصلا علت این که این بحث مطرح کردم به خاطر این نکته‌ای که حالا میخوام عرض کنم که نکته خیلی مهمیه. اولا نسبت آیه احل الله البیع با آیه شریفه اوفو بالعقود یکسانه. اینطوری نیست که کسی خیال کنه احل الله البیع دلیل بر صحت بیعه و اوفو بالعقود دلیل بر لزوم بیع. نه اینجوری نیست. هم احل الله البیع دلالت میکند بر صحت و لزوم، یعنی هر بیع صحیحه و لازمه. اوفو بالعقود هم دلالت میکنه هم بر صحت بیع و هم لزوم بیع، یعنی نسبت این دو تا آیه مثل همه. اگر که اولی رو میگویید دو تا تخصیص، دومی هم دو تا تخصیصه، اگر او یکیه اینم یکیست، هیچ فرقی بینشون نیست. شاهد این که هیچ فرقی ندارند اینه که شیخ انصاری در بحث معاتات وقتی که میخواد دلیل بیاورد بر صحت معاتات به هر دو تا آیه استناد میکنه، یعنی هم احل الله البیع را دلیل بر صحت میآورد هم اوفو بالعقود را. و در بحث خیارات که میخواد بحث بکنه درباره لزوم بیع باز به هر دو تا آیه استناد میکنند. پس اولا نسبت این آیات مساویه، فقط حالا یه مقدار خفا و جلا داره. احل الله البیع دلالت میکنه که خدا هر بیعی رو امضا کرده، یعنی صحیح هر بیعی، و دلالت میکنه که هر بیعی لازمم هست، چون اگر که خداوند بیع رو امضا کرده، بیع یعنی اون قراردادی که دو نفر با هم امضا میکنند. بنا مردم بر اینه که معامله رو نمیشه به هم زد، خدا هم همینو حلال کرده، همینو امضا کرده. بله منم گفتم شاهد، نگفتم دلیل با. چرا شاهد که میشود، یعنی این که ببینید نوع فقها ها هر دو تا آیه رو هم دلیل بر صحت می آورن هم دلیل بر لزوم. الان اینجور که عرض کردم که اهل الله بر هر دو تا دلالت میکنه. چرا؟ ندی؟ کسی کی نمیگه؟ کسی گفته؟ هیچ کسی نمیگه. همه بل اتفاق شیعه و سنی میگویند که اصل در بیع لزومه. دلیلشون هم همین اهل الله البیعه. خود اهل الله البیع دلالت بکنه بر لزوم. قبلا من یه بار اشاره کرده بودم که فرق بین تفکر مسلمان با غربی تو همینه ها، که غربی ها میگن که اصل در معاملات جوازه، ما میگیم اصل در معاملات لزومه. و این برگشت میکنه به همون اعتقادات انسان. متشرعیم باشه. بازم اینجا بله بله لزوم بوده. اصلا هر کسی که اعتقاد به خدا داره و اینکه انسانو میگه عبده میگوید لزوم. هر که میگه اومانیسم و آزادی انسان میگوید اصل جواز. به ساب جواهر بعد من میرسم آخر بحث امروز، اون آخر بار توضیح میدم. این تا اینجا نکته اول. نکته دوم اینه که اشکال اصلی که به این آقا وارده اینه که اشکال اصلی اینه که آیا تبعیض در حجیت صحیحه یا خیر. یعنی آیا میشه یک دلیلی نصفش حجت باشه، نصف دلیل حجت نباشه؟ تبعیض در حجیت دو تا معنا داره. یه مرتبه این که یک روایتی یا یک آیه صدر و ذیلش دو تا مطلب رو بیان بکنه، بعد یه مطلبش صحیح باشه یه مطلبش قابل پذیرفتن نباشه. یه مرتبه اینو میگن تبعیض در حجیت. یه مرتبه تبعیض در حجیت اینه که یک عبارت دو تا مطلب رو بفهمونه با یه لفظ، و این دو تا مطلب یکیش صحیح باشه یکیش صحیح نباشه، یا یکی قابل پذیرفتنه یکی قابل پذیرفتن نیست. اینو بهش میگن تبعیض در حجیت. و صحیح هم اینه که تبعیض در حجیت اشکالی ندارد. یعنی میشه یه حدیثی که دو تا مطلب رو میگوید با یه لفظ بگیم یکیشو قبول داریم یکیشو قبول نداریم. نه 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 اون پیش نمیاد. الان عرض میکنم چرا. فرض کنید یک حدیثی با یک حدیث دیگر تعارض کردند و تساقط کردند. تساقط کرد یعنی از حجیت افتاد. اما وقتی که حدیث از حجیت میفته تو معنای مطابقیش از حجیت میفته، نه تو معنای التزامی خودش. فرض کنید یه حدیثی گفت نماز جمعه واجبه یه حدیث دیگه هم گفت نماز جمعه حرامه. این دوتا حدیث تعارض میکنن و تساقط میکنن، یعنی دیگه نه این حجته نه اون حجته. ولی آیا میتونیم حالا بگوییم نماز جمعه مستحبه؟ یا مثلا بگوییم نماز جمعه جایزه، نه واجب نه حرام، جایز، یا بگیم مستحب؟ قطعا نماز جمعه مستحب نیست و کسی نمیتونه بگه نماز جمعه مستحبه، به خاطر اینکه اون حدیثی که میگفت نماز جمعه واجبه دلالت مطابقش این بود که واجبه، اما دلالت التزامیش اینه که مستحب نیست. اون حدیثی هم که میگوید نماز جمعه حرامه، باز دلالت التزامیش اینه که نماز جمعه مستحب نیست. ولذا این حدیث درسته از حجیت ساقط شد، اما در نفی استحباب حجیتش باقیه. اینو بهش میگیم تبعیض در حجیت. جواب اشکال حاج آقای مهرکش هم داده شد دیگه، دی استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه دیگه، چون یکی مطابقه است یکی التزامه. خب پس اشکالی ندارد که یک دلیل یک قسمتش حجت نباشه، در این حال یه معنای دیگری ازش بفهمیم و اون حجت باشد. خب بل تو اصل مثبت که نمیپذیریم، به خاطر اینکه اونجا اصول عملیه است و لوازمش حجت نیست. تو امارات خب بل تو باب امارات، اون اماراتی که حجیتشون تعبدی باشه حق با شماست، ولی اماراتی که حجیتش عقلایی باشه اون دیگه لوازم حجت هست. به هر دو تاش نه میگیم هر دو تاش تساقط میکنه. چرا دیگه؟ این میگه واجبه، اونم میگه حرامه، هیچ کدامش حجت نیست. نه حالا اون مشکل پیش نمیاد. به هر حال نه دیگه، چرا وقتی که هر دو تا تساقط که حالا میره به سراغ مثلا نه دیگه، نه این که همیشه تعارض و تساقط که انسداد نیست. شاید مثلا هر دو تعارض کردن تساقط کردن، بریم سراغ استصحاب، میگیم قبلا واجب بود حالا استصحاب وجوب میکنیم، انسدادی پیش نمیاد. ولی فقط مقصودم اینه که روایتی که از حجیت افتاد باز تو چیز دیگر حجت هست. معنای حجیتی نیست که کلا بگذاریمش کنار. دلت التزامیه دیگه، وقتی یه حدیثی میگه نماز جمعه واجبه یعنی مستحب نیست، اونی هم که میگوید حرامه یعنی مستحب نیست. خب نه، دلالت التزامیه که میگفتن فرع بر دلالت مطابقه است، معنیش اینه که باید یک چیز مطابقه داشته باشه تا التزام داشته باشه، نه اینکه مطابق حجت باشه تا اون وجود داشته باشه. علاوه بر این که این درست بوده که فرع بر وجود نه حجیت، علاوه بر این که این حرفایی که تو منطق خوندید درباره تبعیت دلالت التزامیه نسبت به مطابقه، اینا حرفای مشاء و ارسطوئه، ولی افلاطون اینا رو قبول نداره، یا مثلا سهروردی. او اینا را قبول نداره که بگوید که دلالت التزامیه تابع دلالت مطابق است. نه اینجور نی، از نظر اشراقیین این حرف را قبول ندارند. بعضی ها مثلا تو منطق دلالت التزامیه رو بهش میگفتن دلالت تتفل، دلالت توفیلی، تتفل. این که مثلا بعضی ها بس میکردن که آیا هر چیزی یک لزومی داره یا نداره، شیخ اشراق میگفت که میگفت اقلش اینه که هر چیزی دلالت میکنه بر شیعیت عامه. مرادش از شیعیت عامه همینه که هر چیزی یک دلالت التزامیه دارد مستقل از دلالت مطابقه. حالا ربط این مطالبی که عرض کردم به مانحنوفی، تا اینجا فقط نتیجه این شد که تبعیض در حجیت صحیحه، هر دو نوعش. نوع اولش که عرض کردم هیچ شک و شبه نداره، اونجایی که یه حدیث صدر و ذیلش، مثلا صدرش رو قبول نداریم ذیلش رو قبول داریم یا بالعکس داریم. ها روایاتی که مثلا دو تا مطلب بیان کرده، یکیش تقیه است یکیش تقیه نیست، میگیم اون که تقیه نیست که حجته. اینجایی هم که دو تا مطلب را با یه لفظ بیان میکنه، اگر یکیش حجت نبود و حدیث رو گذاشتیم کنار، اون یکیش حجت هست. حالا ارتباط اینا با مانحنوفی این بود که دو تا آیه شریفه داریم، یکی احل الله البیع و یکی هم اوفو بالعقود. میخوایم ببینیم لا ضرر کدام یک از این دوتا را تخصیص میزنه. اگر که لا ضرر بیاید احل الله البیع را تخصیص بزنه، بگه هر بیعی صحیح است الا بیع قبلی که صحیح نیست، در این صورت لزوم معامله رو تخصیص نزده، فقط صحت را تخصیص زده، نوبت به لزوم نمی رسد. و اگر که لا ضرر اوفو بالعقود را تخصیص بزنه، معناش اینه که به صحت معامله کاری نداره، به لزومش داره تخصیص میزنه، صحت را پذیرفته لزوم را داره تخصیص میزنه. و میرزا حبیب الله رشتی این ادعا رو داره، تبعیض در حجیت معنیش اینه که اگر یک دلیلی مثل احل الله البیع دو تا مطلب را بفهماند، اونجوری که این آقایون ادعا کردند، هم صحت رو میفهماند هم لزوم را، وقتی که لا ضرر صحت را تخصیص بزنه، معنیش اینه که دیگه صحت وجود نداره، اما مطلب دوم آیه سر جاش باقی است. این آیه دو تا مطلب میفهمانه، لا ضرر یکیشو از حجیت انداخت. این آیه میگوید معامله هم صحیحه هم لازمه، لا ضرر میگه صحیح نیست، اما اون مطلب دوم باقی است. فقط معامله‌ای که وجود نداره لزوم توش معنا نداره. نه از توابعش نیست، ممکنه یه معامله صحیح باشه لازم نباشه، مثل هبه صحیح هست لازم هم نیست. پس نه نه این که لزوم از توابع صحته، لزوم فرع بر وجود صحته. همین. پس اگر که یه معامله وجود نداشت یه معنا نداره که بگیم صحیحه یا باطل. خب اگر که هر دوتا رو برداشت، پس این طرف دوتا رو برمیداره، حالا اون طرف چی؟ اگر که لا ضرر اومد تخصیص بزنه به اوفو بالعقود، معامله ای که لازمه باید صحیح باشه تا بعد لازم باشه، یا لازم نیست صحیح باشه باید باشه دیگه. پس اون طرف هم دوتا دلالت داره. پس دوتا آیه داریم، هر دو آیه هر کدام بر دوتا مطلب دلالت میکنند، و هر دوتا آیه هم هر کدامشون یه مطلبشون نادرسته یکیش درسته. اینجوری نیست که یه آیه رو کلن بگذاریم کنار یه آیه رو کلن بپذیریم، اینطوری نیست. دو تا آیه از هر دو آیه بر دو مطلب دلالت میکنه، و هر دو تا آیه رو با یه مطلبش رو نپذیریم و یکیش رو بپذیریم، میشه تبعیض در حجیت. از اون طرف هم همینجور، توی آیه اوفو بالعقودم باید عقدی باشد تا لازم باشد. حالا اگر یک دلیل اومد لزومه رو برداشت، اصل عقد بودنش رو تو بر نداشته. آره دیگه اینجا همین. الان دلالت مطابقی اینه که اوفو بالعقود میگوید هر عقدی لازمه، دلالت التزامیش چیه؟ باید صحیح باشه تا لازم باشه. نه نه فقط رو معنای دوم تبعیض در حجیت. بله نه 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 اون معنا رو نگفتم، معنای دوم رو تو هر دوتا آیه میگم. یعنی توی هر دوتا آیه میگوییم تبعیض در حجیت به این معنا که با یک لفظ دوتا مطلب رو بفهمونه، یکیش درست یکی نادرست. نکته بعدی اینه که بعضی ها گفتند که لا ضرر وقتی میتونه یکی از این دو آیه رو تخصیص بزنه که نسبت لازرر به هر دو تا آیه یکسان باشه، در حالی که در ما نحنوفی لازرر نسبت به یک آیه یقینا تخصیص میزنه، نسبت به یک آیه دیگر مشکوکه. ما اجماع داریم بر این که معاملات قبلی صحیحند. این اجماع دلیل میشه بر این که لا ضرر نتونه به آیه احل الله البیع تخصیص بزنه. پس لا ضرر نسبت به احل الله البیع مشکوکه به دلیل اجماع. اجماع داریم که معاملات قبلی درستند، بنابراین لا ضرر اونها را نمیگیره. اما لا ضرر یقیناً آیه اوفو بالعقود را تخصیص میزند. پس نسبت لا ضرر به این دو تا آیه یکسان نیست. لا ضرر فقط عفو بالعقود و تخصیص میزنه. بله. نه، یعنی صحت رو میپذیریم، لزوم رو نمیپذیریم. صحت رو میپذیریم، لزوم رو نمیپذیریم. معاملات قبلی صحیحند اما غیر لازم. اینا هم بعضی ها گفتم جواب این فرمایشم اینه که اگر مقصود اینه که لا ضرر قابل استناد نیست مگر در جایی که فقها بهش عمل کرده باشند، یعنی جایی میشه به لا ضرر عمل کنیم که دیگران عمل کردند، اگر مراد اینه، این حرف درستی. چون اگر ما خودمون هر جایی بریم سراغ لا ضرر، اصلا دین عوض میشه، دین خراب میشه. هم شیعه هم سنی همه قبول دارند که به لا ضرر نمیشه همه جا عمل کنیم. جایی میشه به لا ضرر عمل کرد که دیگران عمل کرده باشند. ولی اگر مقصود اینه که لا ضرر دلیل می شود بر این که یک آیه تخصیص بخوره آیه دیگر تخصیص نخورد و اجماع را کاشف از این قرار بدهیم، این هم صغرویان اشکال داره هم کبرویان. صغرویان اشکالش اینه که چنین اجماعی نداریم، خیلی ها اصلا خیار قبل و مطرح نکرده اند. کبرویان هم اشکالش اینه که ما اجماع بر تخصیص یک آیه دون آیه دیگر نداریم، اجماع بر یک مسئله فقهی داریم نه اجماع بر یک مسئله اصولی. اجماع داریم بر این که معامله قبلی صحیحه، اما اجماع نداریم بر این که لا ضرر نسبت به احل الله البیع قاصره. اجماع نمیگه لا ضرر قصور داره یا مشکوکه، اجماع فقط میگوید که معاملات قبلی صحیحه، همین. اما اینکه این معاملات قبلی صحیحه نسبتش با این آیات چیه، این رو اجماع هیچ وقت ثابت نمی کنه. این تا اینجا راجع به این فرمایش ساب جواهر و این اشکال و جواب ها. بهترش هم اینه که اینطوری بگوییم، بگوییم مراد ساب جواهر از عدم مشروعیت معاملات قبلی مرادش این بوده که معاملات قبلی از جهت لزوم مشروع نیستند، لزومشون مشروع نیست. و اما اینکه لا ضرر دلیل می شود بر خیار قبن یا دلیل نمی شود، با توجه به اینکه اولا معاملات قبنی صحیحند و بناء هر معامله ایم بر اینه که هر کسی سود خودش را در نظر بگیره، لا ضرر فقط اثبات میکنه که مغبون نباید ضرر کنه، فقط اینو اثبات میکنه. اما این عدم ضرر به وسیله خیار یا به وسیله جبران مافات، اینها دیگه به وسیله لا ضرر ثابت نمی شود. یعنی لا ضرر می گوید که ضرری نیست، اما ضرر نیست یعنی خیار داری، یا اینکه ضرر نیست به این معنا که اون آقا با یه خسارتی که وارد کرده جبران کنه. اینا رو باید با قرائن خارجی اثبات کنیم. یعنی بیایم بگوییم اجماع داریم برای اینکه معامله باطل نیست، ثانیاً این که جبران خسارت مادیه، اما خسارت های معنوی قابل جبران نیست. وقتی خسارت معنوی قابل جبران نبود، نتیجهش این میشه که و خیار قبل داشته باشه. علت این تبعیض که میگذاریم اینه که خسارت‌های معنوی قابل جبران نیست، به علاوه خسارت‌های معنوی تازه ضررش از خسارت‌های مادی بیشتره، اما قابل جبران نیست. چون قابل جبران نیست، فرض کنید یک کسی تلفن یکی رو استراق سمع کرد، یه ضرری زده به اون طرف، اما ضرر معنویه، قابل جبرانم نیست. نمیشه بگیم که حالا یه خسارتی بدهد. ضررهای معنوی ضررش از ضرر مادی بیشتره، اما قابل جبران نیست. چون قابل جبران نیست، لا ضرر اینا رو دیگه نمیگیره. خب بله، ولی بعضیاش هم نیست دیگه. فرض کنید یه کسی رفته بود که همون مثال قبلی که میگفتم، میخواسته ساعت بخره برای دامادی خودش، ساعت طلا بخره چند میلیونی. این ساعتی که بهش دادن ساعت مثلا رنگ طلا بوده، اما طلا نبوده. حالا خسارت رو هم بهش بدهند، بازم یه آبروش میره تو دامادیش اون ساعت دستش کنه، خسارت هم بدن، فایده نداره. این حاضر تمام کلام درباره اثبات خیار قبن، اما مسائلش و شرطش اینها دیگه انشالله بعد از تعطیلات.